أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائلی که مربوط به مقام ثانی مبحث شرط الخیار است این است که کل واحد از متعاقدان می توانند شرط استعمار کنند. استعمار یا استیمار به معناست که بایع یا مشتری چون طمأنینه کامل به جریان قیمت و صحت و سقم و سود و زیان این معامله ندارند، میان شرط میکنیم که اگر فلان کارشناس که در همه امور ما صاحب نظر است او حکم کرد، او دستور داد که ما فصل بکنیم، ما حق فصل داشته باشیم. اگر او گفت فصل نکنید، ما حق فصل نداریم. بنابراین بالفعل برای خودشون خیار شرط نمی کنند. یک، بالفعل برای اون مستعمر، اون شخص صاحب نظر کارشناس خیار جعل نمی کنند. دو، بلکه استیمار را شرط می کنند. به این شرط که ما امر را از او بگیریم، ببینیم او چی دستور میده. اگر اون دستور فصل داد، اونگاه ما خیار داشته باشیم. اگر دستور فصل نداد، خیار نداشته باشیم. این گاهی از طرف بایع است، گاهی از طرف مشتری، گاهی از کلت طرف این. دو تا مسئله در این یا دو تا جهت در این مسئله مطرح است. یکی ترسیم صحیح این که مسئول از اشکال باشه. دوم این که اون شخص مستعمر که صاحب امر است میتواند دستور بدهد، او باید مصلحت خودش رعایت کنه یا مصلحت جامعه و نظام را رعایت کنه یا مصلحت طرفین را. این هم جهت ثانی است که در این مسئله باید مسئله ای که مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان داده مطرح کرده ما طرح بکنیم تا ببینیم اشکالات مسئله چی و اشکالات در چیست و از کجا نشأت گرفت. اونی که برای شیخ مدرزان داره مطرح کرده این است که احد المتعاقدین یا کل المتعاقدین میگویند به اینکه ما فعلا پس حق پس ندیم، الان خرید و فروشمون تمام است، بعد مراجعه میکنیم به اون شخصی که امیر ماست، مثلا بزرگ قبیله ماست، او مستعمر است، از او امر میخواهیم. حالا که این امر طریقی است، یا ما استیمار میکنیم از او امر میخواهیم، او امر صادر میکنند، یا ابتداعا او امر صادر میکنند و ما انتصار میکنیم، فرق نمیکنند. باید بالاخره به دستور او عمل میکنیم، یا از او دستور میخواهیم او دستور میدهد، یا قبل از اینکه ما دستور بخواهیم و از جریان متوجه آگاه شده است و دستور داد ما اطاعت کنیم. این معنی استیمار و طریقیت هم دارد، موضوعیت هم ندارد. ما اگر نظر او و امر کارشناسی او را فهمیدیم باید اطاعت بکنیم. لازم نیست که حتما از اون نظر بخواهیم او کتبا یا شفاها نظر بدهد یا مستقیما خودش امر بکند. چون طریقی است نه موضوعی، ما باید نظر او رو بدانیم. نظر او اگر جای دیگری برای ما روشن شده است، ما باید برابر نظر او عمل کنیم. خب این صورت مسئله. پنج شش حکم شرعی رو این مترتب. حکم اولی است که قبل از اینکه او دستور بده، این شخص مشترک حق فصل ندارد. اگر فسکت فسق و باطل است. دو، اگر از اون نظر خواهی شردن و او نظر مثبت داد، گفت این کار خوب است، این معامله خوب است، ابرام کرد، ابرام کنی، باز در این صورت اگر مشترط فسق کند فسق و باطل است. چرا؟ برای اینکه او خیار را مشروط کرده بود، حق فصل را مشروط کرده بود به دستور اون شخص بر فصل. حالا او دستوری بر ابرام داده است، حق فصل ندارد، فصلش باطل است، مخصوصا در جایی که او مشروط علیه ناراضی باشد. سه، اگر اون مستعمر اون صاحب نظر که باید دستور بدهد دستور فسخ داد، این شخص مشترک حق فسخ پیدا میکند و از آن میتواند فسخ کند. چهار، بر مشترک تکلیفا فسخ واجب نیست، چون حق پیدا کرده است، اعمال حق واجب نیست. پنج، اگر چنانچه اون طرف مقابل شرط متقابل داشته باشد، یعنی هر کدام علیه دیگری شرط کرده باشد یا اصل شرط این چنین باشد، دو زلی باشد که مایه بگوید با یه مشتری توافق کنند که اگر اون کارشناس دستور فسخ داد تو حتما باید فسخ کنی، در اینجا عمل به شرط واجب است. چرا؟ برای اینکه درست است که او خیار دارد و زور خیار میتواند فسخ کند و میتواند نکند، اما چون تعهد متقابل دارد اون مشروط علیه هم از او تعهد گرفته است که اگر اون مستعمر، اون امیر قبیله، اون بزرگ خانواده حکم فسخ کرد تو حتما باید فسخ کنی، این یک حق آورد نل مشتری که میتواند مدل باید که میتواند فسخ کنه که مشترک است، یک حق هم آورد نل مشتری که باید برابر اون رو این فسخ بکنه، پس بنابراین باید فسخ. مرحوم شیخ دارد که اگر چنونچه این مشترک فسخ نکرده است، اون طرف مقابل خیار تخلف شرط دارد. این رو فقهای بعدی هم گفتن، برای اینکه این شرط متقابله دیگه، یعنی بایع و مشتری تعهدشون بر اینه که وقتی خریدن از امیر خانواده یا امیر قبیله یا امیر گروه جمعیتشون نظر خواهی کنند. اگر اون بزرگ این قبیله دستور فسخ داد اینا فسخ کنند. پس این یک حق برای بایع میاره، یک حق برای مشتری. مشتری میگوید وقتی امیر به اون بزرگ خانواده دستور فسخ داد تو حتما باید فسخ کنی، حالا که فسخ نکردی من خیار تخلف شرط دارم، چون این شرط دو ضلعی است، یک ضلعش به سود مبایع است، ضلع دیگرش به سود مشتری. ما شرط کردیم که اگر چنچه بزرگ خانواده، بزرگ قبیله، رئیس این جمعیت حکم رو فسخ کرد تو فسخ بکنی، حالا که تو فسخ نکردی من خیار تخلف شرط دارم. این رو دیگر هم گفتم به عنوان حکم ششم. لیکن مرحوم سید طباطبایی و کاظم رضوان الله علیهم اینجا یه خلای شما تفره رفت، یه حکم ششم اینجا هست و اونجا به شما گفتید حکم هفتمه. اون حکم ششم اینه که اگر کسی به وظیفه خود عمل نکرد، اون ذی حق میتواند او را از راه محکمه وادار کند به اعمال حق. حکومت اسلامی یا حاکم شرع یا هر چه هست، این شخص متعهد را وادار کند که به تعهدش عمل نکند، عمل بکند. اگر مقدور نبود او وقت نوبت به حکم هفتم میرسد، به اون خیار تخلف شرط است. نظیر وجوب انفاق زوج بر زوجه که اگر زوج انفاق نکرد حاکم شرع باید او را وادار کند که انفاق کند، یا مدیون اگر دیندار نداد حاکم شرع باید او را وادار کند که دیندار را بپردازد، و اگر نپرداخت یا نداشت شه فرعی برداره. اینجا این چنین نیست که فورا ما بگوییم اون طرف مقابل خیار تخلف شرط دارد، بلکه این شرط را باید عملی کرد یا به اختیار یا به اجبار حکومت شرعی. اگر چونچه این راه ها را طی کردیم، شش یا هفت حکم شرعی اینجا تولید میشه. این خاصیت استعمال است. شرایطی که وقتی متقابل باشه واجب است، اگر یک جانبه باشه بله واجب نیست. یعنی بایه گفته که اگر امیر قبیله یا بزرگ خانواده ما یا رئیس این جمعیت حکم فرض کرد من حق فرض داشته باشم. اینجا دیگه تکلیف نیست، خب فقط وضعه. ولی اگر تعهد متقابل باشد، یعنی باری و مشتری قرارشون این باشه که اگر امیر قبیله یا رئیس این گروه حکم فصل کرد، تو حتما باید فصل کنی که این دو زل دارد، یک علیه بایه، دو للمشتری. باید مشتری میگه منم حق دارم، چون حالا که اون امیر قبیله حکم کرده پس چرا فصل نمی کنی؟ بنابراین اگر تعهد متقابل باشد، مسئله خیار تخلف شب یا مثلا مطرح است. اما اگر چیز متقابل نباشد، فقط بایه بگه که من این رو فروختم، اگر بزرگ خانواده ما گفت پس بگیر، من پس میگیرم. دیگه تعهد متقابل نسبت به مشتری ندارد، دیگه من حق پس گرفتن دارم. نه، چون حق برای اوست اعمال، حق چون به نفع اوست، مثل ذوال خیار. حالا کسی مغموم شده یا خیار حیوان دارد، میتونه فصل بکنه، و به چه دلیل حاکم رو مجبور بکنه؟ این حق است، تکلیف که نیست. نه، فسخش که یه معامله است که طرفین خیار گذاشتن برای یک طرف بایه. بایه میگه من خیار دارم، در صورتی که بزرگ قبیله ما یا رئیس جمعیت ما حکم فسخ کرده باشه، این حق برای او ثابت میشه. حکم که نمیاره که، چون حکم نیاورده، تکلیفی نیاورده، اجماعی در کار نیست و محکمه در کار نیست. اما اگر چون چه تعهد متقابل سپرده باشد، یعنی مشتری تعهد گرفته باشه که اگر رئیس قبیله گفت باید فصل کنیم، حتما باید فصل کنیم، یعنی تعهد سپرده، حالا رئیس قبیله حکم کرده که باید فصل کنیم، این فصل نمی کنه. مشتری میگه حق من ضایع میشه، چون حق من ضایع میشه من محکمه مراجعه میکنم، محکمه تو رو وادار کنه به فصل. حالا اگر نشد راه دیگری پیدا میشه. پس این شش یا هفت حکم شرعی از این صورت در میاد. این حاضر تمام کلام فی جهت اولا. جهت ثانیه این است که آیا باید مصلحت را رعایت بکنی یا نه. چون اون مستعمر سبقه فرماندهی دارد، سبقه امارت دارد، نه سبقه وکالت، ملزم نیست که مصلحت طرفین را رعایت بکنی. ممکن است مصلحت خودش رعایت بکنه، مصلحت نظام رعایت بکنه، مصلحت دیگران رعایت بکنه. مگر دو صورت، یکی این که شرط این باشد که او مصلحت بایه یا مشتری یا کلت طرفین رو در نظر بگیره، یا انصراف جامعه در این گونه از موارد رعایت مصلحت طرفین باشد. اگر نه شرط کردن نه انصرافی در کار بود، این دلیل ندارد که او ملزم باشه به رعایت مصلحت متعاقدان. این ترسیم اون چه که مرحوم شیخ فرمود بعض از فقها مثل ناصرالدین فاضلی می‌فرمودند. اما وقتی نظر مستعنف میکنیم، میبینیم این صورت مسئله خام مطرح شده. حالا چون ایام فاطمه در پیش از دوبود از شنبه بعد تعطیل است، ما بخواهیم همه شقوقی که مرحوم شمس‌الدین رضوان علیه مطرح کرد، پاسخهای فراوانی که پنج شیش یا پنج تا از بار دادن، این بحث یه هفته طول میشه. ما اساره این بحث رو مطرح کنیم، بعد بگویم بهترین روش برای ورود مسئله طرح صحیح مسئله است که ما به این عقبه های کعود مبتلا نشیم. اون عقبه های کعود این است که این مسئله درست محققانه طرح نشد، بعد اشکال دور رو مطرح کردن. حالا چه عویسه‌ای در پاسخ دادن به این دور است؟ بیان و زالش این است که خب شما گفتید بایه و مشتری یک خانه رو خریدن و فروختن، فعلا هیچ کدوم خیار ندارن. یک خیارم برای شخص ثالث نیست. دو بایه میگوید که ما بعد از فروختن به کارشناس که فروم شخص است، صاحب نظر است، مراجعه میکنیم. اگر او دستور فسخ داد ما خیار پیدا کنیم، من خیار پیدا کنم، تو دوتای خیار پیدا کنیم. اگر او امر به فسخ کرد ما خیار داشته باشیم. این طوریست که تو کتابای فقهی آمد. اون مستشکلانی که گفتن دور است، این است که خب اون امیرتون وقتی میتواند امر به فسخ بکند، شما خیار داشته باشید. اگه خیار نداشته باشید که اون نمیتونه بگه فسخ کنید. وقتی شما خیار پیدا میکنید که او امر به فسخ کرده باشد، اون چه مسئله استفاده کرد؟ جا دو. حالا خیلی از فقها افتادن تو این سیاه‌چال که چگونه دور حل کنند. بعضی آمدن گفتن به این که بین اراده انشایی و اراده جدی فرق است. اون امیر اراده انشایی می کند و اگر اراده جدی بکند، اراده جدیش فرع بر خیار است. اما اگر اراده انشایی داشته باشد فرع بر خیار نیست. توقف یک جانبه است. چرا؟ برای اینکه حدوث خیار فرع بر دستور اوست. دستور او در حد اراده انشایی است، نه اراده جدی، پس متفقت بر خیار نیست. این یه عقبه کعود با همه سیاه‌چالیش. دیگری آمده گفته به این که همونطوری که ما قدرت را گفتیم لازم نیست در رتبه سابقه باشد، گاه قدرت از خود امر می آید، قدرت از ناحیه امر می آید، قبلا قدرت نبود و نیست. الان اینجا جواب بدیم که خیار از ناحیه امر می آید، قبلا خیاری نبود. بیان ذالک این است که یه وقت دستور شارع دستور توسلی است، مثل اینکه میگن اگر دستت خون شد دستت رو بشون، خودت چی میشونی دیگه. یه وقت هست میگه نماز بخون. نماز بخون یعنی چی؟ این نماز متعلق تکلیف است. وجوب می آید روی صلات. صلات چیه؟ صلات فعلی است که این نماز گذار باید به قصد امر ذات اقدس الهی انجام بده. پس ما باید یک نمازی داشته باشیم که ارکان و اجزایی دارد به قصد الامر، معنی عبادت این دیگه، و امر باید بیاد روی این. پس قبل از امر مکلف باید مقادر باشه که اطاعت بکند به قصد امر، در حالی که امر بعداً داره میاد. هر مشکلی راه حلی اونجا ارائه کردید، اینجا ارائه بکنید. اونجا چی گفتید؟ گفتید به این که تکلیف قدرت میخواد. یک قدرت گاهی قبل از امر است، گاهی از ناحیه امر می آید. دو قدرت بعد الامر برای ما اثر ندارد، یا باید قبل از امر باشد یا باید از ناحیه امر بیاید. این گونه از سیاه‌چال ها چند صفحه رو پر کرده تو تقریرات ما، اما هیچ کدام از اینها لازم نیست، برای اینکه مسئله درست طرح نشده. شما می خواهید برابر با قرائز و اغلا حرف بزنید تو معاملات، یا چیزی میخواد پیش خودتون در بیارید و خودتون رو به زحمت بیارید. اونی که میخواهید تو قرائز و اغلا، تو ارتکازات و اغلا، اینه که میگن ما این رو میخریم، فعلا هیچ کدوم ما خیار نداریم، نه برای خود ما خیار داریم نه برای شخص ثالث. فقط برای شخص ثالث نظر کارشناسی قائل، دو کارشناسی کن. اگر او گفت این مصلحت نیست به سود شما، ما خیار داشته باشیم اون وقت. اگر گفت این معامله ضرر دارد یا برای شما یا برای نظام یا برای جامعه، آوردن این کالا از فلان کشور ضرر دارد، حالا ممکنه شما سود ببرید ولی برای نظام ضرر داره، برای جامعه ضرر. شما نظر کارشناسانه اقتصاددان رو میخواهید؟ ها حالا اون مساله همه جانبه رو رعایت میکنه، میگه ممکنه شما سود ببری، ولی سود برای تولید مملکت خوب نیست، برای نظام خوب نیست، برای جامعه خوب نیست. اگر این کارشناس اقتصادی نظر داد که این معامله به سود نیست، مصلحت نیست، شما خیار دارید، گذاش دوره مسئله رو شما درست درک نکردی، یه پیش خود تو یه چیز ترک کردی، خدا به زمان اونی که تو غرایز و غلاس تو ارتکازات مردمی است اینه که ما به کارشناس اقتصاددان مراجعه میکنیم. اگر او آمده گفته وارد ورودی این کالاها یا صدور این کالاها به نفع شماست، به نفع نظام، به نفع اقتصاد، ما خیال نداریم. اگر گفت به نفع نیست، ما خیال داریم که ما رو هم میگن کجاش دوبه. بنابراین اگر اون وقت همه احکام هم سر جاش محفوظه، گفتید از این به بعد محفوظه، اما شبه دور و امثال دور مطرح نیست اصلا که مشکل دور داشته باشیم و مانند آن مطرح میشه دیگه، مسئله دور و امثال دور مطرح نیست، یا شبهات دیگری که باقه های بعدی مطرح کردن نیست. بله؟ بله خب دیگه اگر این طور شد ما خیال داشته باشیم، چون متن معامله که بر نمیگرده، معامله منجز است. نه، اگر چون که به جهل برگشت، الاشکال الاشکال که آیا قرار هست یا نیست، یا امر کلیست در همه موارد هست که نباید طوری باشه که این معامله شناور باشه، لرزان باشه. الان یه کالایی رو چند روز شما دو بندر معطل بکنید، منتظر نظر برون شخص باشه، کنید به زیان خریدار بود. این گونه از موارد قراری است، این رو قرار بودن خارج کرده، نه استیمار. ولی اگه واجد شرایط باشه، اون شخص مستعمل که هم بندر باشه یا کنار ما نشسته باشه و از اون نظر بخواهیم، این که محدود ندارد. اگر یه وقتی قرار شد، بله مشکل رو قراریت از قرار گاهی تو متن معامله است، گاهی شرط وابسته معامله است، بعد آسیب برسونه. اما اگر چون چه قرعی در کار نبود، صرف این استیمار یا اعتمار به امر او ولو قبل از استیمار باشه، محضوری نداره. اگر مشکلی هست، از ناحیه مجهول بودن اوست که مستلزم قرار است امثال داده، باید مواظب باشیم اونم نباشه. فکر بکنم این مسئله که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح کردن با این وضع قابل جمع آوری و نیازی به ورود اون عقبهای کعود نداره. مسائل بعدی انشاءالله بعد از این هفته فاطمی که این هفته کلن تعطیل است. حالا چون روز چهارشنبه است، ما یه حدیث نورانی از اهل بیت علیه السلام بخونیم، یه مقداری هم سبقه موعظه‌ای داشته باشه. این حدیث رو مرحوم علامه هلی رضوان الله علیه در کتاب شریف منتهى المسلب فی تحقیق المذهب جلد هفتم صفحه 437 به بعد دارد که مربوط به همه ماست، و میریان مرگ و کیفیت حال احتضار و اینها، چون مهمترین عامل پند و اندرز و نصیحت ما توجه به مرگ و مهمترین عامل بی رویه رفتن و بی گدار با آب زدن بسیاری از مردم همین فراموش کردن مرگ. اینا خیال میکنن وقتی مردن میپوسن، در حالی که با مردن انسان از پوست به در میاد، و خیال میکنن بعد از مرگ معاذ الله خبری نیست، راحت میشن، اینا که دست به خودکشی میزنن خیال میکنن راحت میشن، در حالی که اولین عذاب اونها از بعد مرگ شروع میشه. انسان اگر میمیره بپوسی و نابود بشه، بله، اما همین که مرد این بدن را رها کرد تا بدن برزخی را بره تا دوباره بر قیامت به بدن اول برگرده، اولین سوالش اینه که چیکار کردی؟ هرگز خطرات بعد از مرگ را نمیشود با شدائد قبل از مرگ حساب کرد. به اینکه این مریم سلام فرموده الناس نیام ازامان ستبهو، واقعا خیلی ها خوابند، نمیدونن دارن چیکار میکنن. اگر بدونن که مسافرن و خیلی روشن نیست کی باید بار را ببندن، چقدر بیراه نمیرن. بعضی از مطالب است که انسان یک یا دو بار گفت، بار سوم یا چهارم بگه هم خودش خسته میشه هم شنونده. اما بعضی از مطالب است که ده ها بارم بگه هم برای خودش تازگی داره هم برای شنونده. در باری وجود بارک از تحمیل سلام الله دارد که هر شب بعد از نماز عشاء، وقتی نماز عشاء تمام میشد، اصحاب میخواستن از مسجد بیرون میرن، حضرت میخواد بارا رو ببندی تجه حضور رحمه کمان این تجه حضور رحمه جهاز رو ببندی. این یک شب و دو شب و ده شب و بیس شب نفرمید و نه خود حضرت احساس خستگی میکرد نه شنوند ها، هیچ کس نمیگفت آقا چرا هر شب میگی، چون دستور هر لحظه ماست خستگی نمیاد. آقا مواظب باش، آقا مواظب باش، آقا مواظب باش. خدا وقتی تو گردن پر پیش داره میره مرتب علامت احتیاط هست دیگه. تجهز و رحمه هم کنه دارا رو بزنده جازا رو. خب این حرف تکرارش ملال آور نیست. جریان مرگ هم همین طور است و اگر چون وسوسه دائمی است، مگر اون ما رو رها میکنه؟ تو نماز و غیر نماز، شب و روز، اگر دشمن مرتب داره تیراندازی میکنه، یه وسوسه فی صدور الناس من جن تیرانداز، اگر از اون طرف دشمن هر لحظه حمله میکنه، خب از این طرف هر لحظه هم باید سفر رو نگه بداریم. میشه گفت شما چرا مرتب سفر گرفتی؟ تقوا یعنی سفر گرفتی دیگه. او مرتب داره تیر میزنه، ما مرتب سفر نگیم. مرحوم علامه هلی رضوان الله در جلد هفتم منتها صفحه 437 جریان مرگ به بعد رو مطرح میکنه و گاهی انسان طوری میبرد که فرشتگان به مشایعت او میآیند. وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه وسلم در تشییع جنازه سعد ابن معاذ عبا را برداشت. وضع رسول الله صلی الله علیه وسلم رداءه فی جنازه سعد ابن معاذ رحمه الله. فسئل عن ذلك، به حضرت عرض کردم چرا عبا را برداشتی؟ فقال صلی الله علیه وسلم رأیت الملائکه قد وضعت ارضیتها فوضعت رداءها. من دیدم ملائکه برای احترام جنازه سعد عبا را کنار گذاشتن، منم عبا را کنار گذاشتم. خب اینجور میشه که در تشییع جنازه یک صحابی فرشته ها حضور پیدا میکنه. مرحوم علامه رضوان الله در صفحه 438 این بعضی از روایاتی که مرحوم کلین رضوان الله تو کتاب الجنایز کافی نقل کرد اونا نام منتها این مطلب رو هم اضافه میکنم. میفرماید رب الشیخ، یعنی مرحوم شیخ طوسی، انه یستحب ان یوضع عند الجریدة مع المیت کتاب، که اون وصیت نامه مربوط به اون نیست، کتاب نوشته ای که در اون کتاب یقول قبل، خود اون شخصی که میخواد این کتاب رو تنظیم بکنه قبل از اینکه نام رو بنویسه خودش این حرفا رو هم بگه. یقول قبلا یکتب، بگه بسم الله الرحمن الرحیم، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا صلی الله علیه وسلم عبده و رسوله و ان الجنت حق و ان النار حق و ان الساعه آتیه لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. اینا رو بگه بعد اینجا وصیت اون نام رو بنویسه. پس مستحب است انسان یه نامه تهیه کنه که در کنار کفنش باشه، قبل از اینکه اون نامه رو بنویسه این جمله ها رو بگه دو، بعد اون نامه رو با این جمله ها شروع بکنه، ثم یکتب، این نامه رو با این جمله شروع بکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، شهد الشهود، بگه که عده شهادت دادن، اون آیونی که در این نامه یا کنار کفن من امضا کردن، المسمون فی هذا الکتاب، یه عده در شهادت میدن امضا میکنن دیگه. بگه چون یه چیزی که 40 نفر شهادت میدن در کنار کفنش که این ما شهادت میدیم، این شیعه اهل بیتیه. مستحب است که یه نامه تهیه بشه که در اون نامه نوشته بشه که این آیون شهادت دادن که من مثلا مؤمنم به شیعه. وقتی میخواد این نامه رو بنویسه، این چند جمله که خونده شد اینا رو اول بگه، بعد این نامه رو با این جمله ها بنویسه، بنویسه که شهد الشهود المسمون فی هذا الكتاب ان اخاهم فی الله عز وجل فلان ابن فلان، خودش بنویسه اشهدهم، اینا رو شاهد گرفته، و استودعهم و اقر عندهم، اینا رو شاهد گرفته که من امانتی دارم میخوام به شما بسپارم و این است که شما بدانید من به این امور شهادت میدم، ایمانم را به عنوان عرضه پیش شما امانت میدارم، شما در قیامت این امانت را در محکمه پروردگار بگویید. و استودعهم و اقر عندهم انه یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا صلی الله علیه و آله وسلم عبده و رسوله. بعد بگوید به انه، یعنی خود این شخص، مقر به جمیع الانبیاء و الرسل علیه السلام و ان علی علیه السلام ولی الله به امامه و ان الائمه من ولده ائمته و ان اولهم بعد از وجود مبارک است امیر الحسن بعد و الحسین و همچنین به ترتیب علی بن حسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و حجت المنتظر مهدی صلوات الله و سلامه المجدین و ان محمدا صلی الله علیه و سلم عبده و رسوله جاء بالحق و ان علی ولی الله و خلب الخلیفة من بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم و مستخلفه فی امته معدیا لامر ربه تبارک و تعالی و ان فاطمت بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابنیها الحسن و الحسین ابن رسول الله صلی الله علیه وسلم و سبتاهو و امام الهدا تسلیم و قائدا تصنیه به قائد الرحمه و ان علیان و محمدان و جعفران و موسا و علیان و محمدان و علیان و حسنان و الحجه علیهم السلام ائمتون و قادتون و دعاتون و الله عز و جل و حجتون على عباده. ببینید ترجیع بند این چند جمله همین ولایت، چند بار نام مبارک این معصومین رو پشت سر هم میبرن، اول وسط آخر. ثم یقول للشهود یا فلان و یا فلان یا فلان، اونهایی که در این نامه نوشته شد، اثبتوا لی هذه الشهادت عندكم حتی تلقونی بها عند الحوض. ثم یقول الشهود یا اونها هم مستحب است به این بگویه، یا فلان نستودی و کلا و شهاده و اقرار و اخاء و موعودتون عند رسول الله صلی الله علیه وسلم و نقرأ علیکه السلام و رحمت الله و برکاته. اینو شخص قبل از مردن یه همچین جلسه تشکیل بده، ثم توت و صحیفه این نامه رو میپیچن و توت و او به خاتم شهود، همه امضا خاتم امضا میکنن، مهر میکنن و خود این شخص هم که امر وصیت میکنه این امضا میکنه و توزع او ان یمین المیت مع الجبیدین و تکتب الصحیفه به کافور وجود علی جهت غیر متعین، که رو ذکر میکنن. بعد مرحوم علامه در صفحه 440 میفرمان به این که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که ما من احد یموت و احب و الی ابلیس من موت فقیه، برای اینکه این جامعه را از خطرات حفظ میکنه. بعد از این آیه سوال شده است که اولا یرو انا نعت الارض ننقصها من اطرافها، مگر نمی‌بینند که ما اطراف زمین را کم میکنیم؟ معمولا اطراف را جمع طرف میدونند. برابر این آیه اطراف جمع تعریف است. تعریف مثل ظریف به اون بزرگان جامعه میگویند. در خصوص این تعریف اطراف جمع تعریف میشه. تعریف به معنای ظریف اون علما و بزرگان و انباد و زهاد است که فرمود اولا یرو انا نعت الارض ننقصها من اطرافها. فقال از این آیه که سوال کردن وجود مبارکه آن سابق فرمود منظور از نقص طرائف زمین و فقد العلماء. زمین بالاخره هر چیزی یک ظریفی دارد، یک تعریفی دارد، قیمت و ارزشی دارد. ارزش هر جامعه به اون علمای باز از وجود مبارکون حضرت سوال شده است اولا معمر کن ما یتذکر و من تذکره. این معیار عمر چقدره که در این آیه فرمود مگر ما عمر مناسب به شما ندادیم که شما متذکر بشید؟ قال توبیخ لابن ثمانی عشر سنه، کسی به 18 سالگی رسید و رو به راه نبود، خدا در با این آیه رو توبیخ، یعنی 18 سال کافی است برای این انسان. یعنی واقعا اگر کسی مسافر بدون مسافر خب کافی بود. حالا اینه که سفر کردن در اون دوره اگه یادشون باشه که مسافرت خب هم دو سرگرم هم بود، اما که بدون مسافر هم واضح به آمدن خود. فصل بعدی که باز در همین صفحه 440 هست از وجود مبارکه امام صادق هست که ما یخرج مؤمن عن دنیا الا برزن. هیچ مؤمنی ممکنه در مادامی که در دنیا هست در شدائد باشه، اما اندل موت با خوشحالی از این عالم میره. یعنی وقتی که چشمش دیگه بستگانش و ارحامش نمیبینه و هیچ درکی ادراکی از عالم طبیعی دنیا نداره، چشم برزخی که باز شد خیلی مسرور و خوشحال میره. ما یخرج مؤمن عن دنیا الا برزن. چرا؟ مزارشن الله تبارک و تعالی یک شفو له القطا حتی ینظر الى مکانه من الجنه و ما اعد الله له فیها و تنسب له الدنیا که احسن ما کانت له ثم یخیر. خود دنیا را زینت میکنم بهش نشون میدم. میخوای برگردی به دنیا یا میخوای بری؟ میگه اون جایی که برای من آماده کردن از دنیا نسبت به قابل قیاس نیست. ثم یخیر فیختار ما عند الله و یقول ما اصنع بالدنیا و بلائها. لذا حضرت فرمود در اون حالت فلقن و موتاکم کلمات الفرج. بعد فرمود قال علیه السلام الموت کفاره ذنب کل مؤمنین. در صفحه 441 این روایت را از وجود مبارک امام صادق است که روی علی زن عن صادق علیه السلام ان ولی علی علیه السلام یراه فی سلاست مواطنه. در سه جا وجود مبارک است نمی رو می بینید حیسو یسر رو طور میبینه که خوشحال میشه، نه اینکه ما خدا نکرده با نگرانی ببینه. یکی عند الموت، یکی عند الصراط، یکی عند الحوض. در همه این سه مرحله که وجود مبارک از تعمیر میبینه و ملک الموت یدفع شیطان عن المحافظ علی الصلاه و یلقنه شهادت لا اله الا الله و ان محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله فی تلک الحالت العظیمه. و قال امیر المؤمنین علیه السلام ان العبد اذا کان فی آخر یوم من الدنیا و اول یوم من الاخره نسل له ماله. این رو مرحوم کرینی و دیگران هم توی کتاب جنازه فقه نقل کردن که انسان که دیگر آخرین لحظه مرگ شد ممکنه پرستار و بچه ها و اینا که کنار بستری هستن نبینه نشناسه، اما این امور را که برش متمثل میشه میبینه، مال را کاملا میبینه، اولاد را کاملا میبینه و اعمال را کاملا میبینه. مسل له ماله یک و ولده دو و عمله سه و فیلتفت الى ماله فیقول والله انی کنت علیک لحریصا شهیها فمازا عندک. به مالش میگوید که من مدت عمر در تمام عمر با شح و بخل و حرص تو را فراهم کردم، امروز چه کاری برای من میتونی انجام بدی؟ مال به اون میگوید خذ منی کفنک. همین اینا خیال بافی نیست، واقعا حرف میزند، واقعا توسل است. فیلتفتو الی ولده ولده به بچهش نگاه میکنم فیقولو والله انی کنتو لکم به ولده لمحبن و انی کنتو علیکم لمحامین فمازا عندکم. بچه ها میگویند نعدی که الی حفرتی که و نواری که فیها صورت گور میسپاریم. همین فیلتفتو الی عمله فیقولو والله ان کنتو کنت علیه لفقیرن و اینی کنتو فی کل زاهدن. زهد اگر با فا با اسم با فی استعمال بشه بنی به رغبتی، با ا مثل رغبت که با فی استعمال بشه مقابل رغبت معنی میل، رغب فیه یعنی میل کرد، زهد فیه یعنی بیمیل شد، نه و فیه من از زاهدین بودن. همین فمازا عندک فیقول انا قرینک فی ربک یوم حشرک حتی اعرض انا و انت علی ربک. اون وقت یه روایت هم درباره این که کسی در حال احرام بمیرد مربیان مبعوث میشه و اگر کسی در حرمین بمیره رحمت خاصی الهی داره و اگر مؤمن بمیره اون بقعه هایی که عبادت میکرد اون بقعه ها برای او تلن نفرت میکنن هست که امیدوار خدای سبحان همه را در سایه قرآن تخفیص بکنه. این هفته را هم به نورانیت فاطمه سلام الله علیها و شرف الحمدلله.